وقتتون بخیر. من احسان پیربرناش هستم با پادکست میریم که داشته باشیم، همراه با دوست خوبم پیام یونسی پور و محمد رضا فغانی عزیز به عنوان کارشناس داوری در خدمتتون هستیم و یک پیش بازی میریم برای دربی 103 که ببینیم محصل این گفتگو چی میشه و امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. پیام جان درود بر تو.
سلام بر احسان پیرواناش، محمد رضای عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. کاش که البته به خاطر اینکه احسان خیلی پرسپولیسیه، کاش یه استقلالی خیلی استقلالی هم داشتیم، شما هم میافتادیم به جون هم، منم میشستم این گوشه لذت هم بردم.
نه گفتم به علی وایدی، گفتم بیاد، علی متاسفانه درگیر یه سری مسائل شخصی بود نتونست بیاد و الا گفتگو حتی هر دو تامونم افتادیم از اون به اصطلاح کلکل و از اون شور و اشتیاق سابق، ولی خب به هر حال شاید بحثای خوبی بین من و علی شکل میگرفت، به صورت خصوصی شکل میگیره، به صورت عمومی هم شکل میگرفت، 70-80 درصدش قابل پخش نبود. ولی معارضه عزیز خیلی خوش اومدی.
سلام، ارادت دارم به شما، شنونده ها، بیننده ها، همه دوستان.
من عرضه برای این که نور لامپ رو کاور کنه اومده جلو، اگه یه مدار زیاد نزدیک میبینینش به خاطر همینه.
آره
آره. من عرضه با خودت شروع کنم. آخرین خبری که داشتم چک میکردم، حتی اینم بگیم ما چند روز زودتر داریم این برنامه رو ضبط میکنیم و احتمالا این برنامه سه‌شنبه پخش خواهد شد. ما امروز یک شنبه هست که داریم برنامه رو ضبط میکنیم، تا این لحظه گفتن احتمالا وحید کاظمی به عنوان داور دربی معرفی بشه، احتمال، هنوز قطعی نیستش. نظر درباره داوری چیه؟
منم شنیدم الان اسم وحید کاظمی رو، ولی منتظر میمونیم، هیچی از اینا بعید نیستش، ولی من فکر میکنم حسن اکرمی میتونه داور باشه تو دربی و امیر عرب‌براقی داور چهارم باشه، احتمالاً موعود بنیادی فر و سعد گل مرادم داور اتاق رادیو وی ای آر میتونن باشن.
مهسا هم هست دیگه، مهسا قربانی.
من بعید میدونم مهسا قربانی به چهارشنبه برسه.
چرا؟
اصلا یکی از دلایلی که همون اول اسم قربانی رو اعلام کردن با توجه به تجربه‌ای که فدراسیون تو بازی قبلی با وی ای آر داشت و مشکلات ارتباطی بین داور و اتاق وی ای آر، ترجیح می‌دادش که با توجه به تصوری هم که داشت، برنامه‌ریزی که برای خودش کرده بود، که داور خارجی میاد برای وی ای آر و نیاز به مترجم داره احتمالاً برای داورای تو زمین، به خاطر همین اولین اسمی که اصلا اوورد مهسا قربانی بود که خیال خودش راحت کنه هر داور دیگه بیاد بغلش بشینه این ارتباط رو میتونه داشته باشه. اجازهش هم از وزارت ورزش گرفتن که با توجه به این مشکله به سراغ مهسا قربانی اتاق وی ای آر باشه. با چند تا کشور هم مکاتبه کردن، امارات داورشو نداد به خاطر محرم زون، کویت همین جورته، بعید میدونم، بیشتر مسائل مالیه که فهم کنم هزینه سنگینی داره داوری که بخوام بیارم. عربستان سعودی بودش که اصلا کلاس فوتبال ما به اونجا نمیخورد، کلا منتفی شد. در نهایت به ازبکستان و تاجیکستان رسید که داور تاجیکستانی بهترین گزینه بود براشون و الان هم که قراره برای وی ای آر بیاد. چیزایی هم که من دارم میبینم و متوجه میشم، شناختی هم که فدراسیون فوتبال دارم، بعید میدونم که به این راحتی تن به این بده که یه داور زن تو اتاق وی ای آر اصلا تو فوتبال مردان جا داشته باشه. این سیستم زن ستیزیه و به این راحتی این که زنها فکر کردن اومدن تو استادیوم و رفتن بازی رو دیدن، همون سیستم گزینشی خودشون، و فکر کردن که این خیلی کار شاقی کردن و میبینیم که بعدن دوباره راه نمیدن، تک و توک دوباره بعضی از استادیوم ها رو باز میکنن. از این سیستم بعیده که مهسا قربانی به نظرم با توجه به اینکه داورم فارسی زبانه، چون سعدالله گلمراد فارسی حرف میزنه، تاجیکستانیه، و دیگه نیازی به
اتاق وی ای آر باشن. ما عرضه
جان،
مگه ما عرضه سه تا داور نباید تو اتاق وی ای آر؟
دو تا داور، یه داور دارن وی ای آر، یه اسیستنت دارن.
خب
و
اوکی، الان پس اون اعلامیه ای که فدراسیون فوتبال داد که مهسا قربانی قطعا یکی از داوران اتاق وی آر یا همون وی او آر هست، چی شد پس؟ چون
وی
چیزی که هست
آر آره، اینو خودشون اصلا گفتن اولش، اینو خودشون اولش اعلام کردن به امید اینکه یه داور خارجی هم میاد کنارش میشینه. یه نفر هم هستش که مانیتورینگ میکنه، در واقع اون متخصصی که اصلا داور نیستش، برای پلی بک های سیستم ویدیویی ازش استفاده میکنن، از خود فدراسیون میره اونجا میشینه برای کمک کردن بهشون. و ما یه دونه وی آر داریم، این یه دونه وی آر هم دو تا داور بیشتر ازش نمیتونن استفاده کنن طبق قانون، یعنی نمیتونه سه تا داور اونجا بشینه، نمیتونه چهار تا داور اونجا بشینه. کل این سیستم برای دو نفر طراحی شده به علاوه اون کسی که مانیتورینگ میکنه، و الان هم همین اتفاق افتاده. خیالشون راحت شد که داور تاجیک میاد، و برای من کاملا واضحه که مهسا قربانی فردا یا پس فردا اسمش خط میخوره و احتمال اسم موعود و بنیادی فرد کنار گل مراد بشینه.
خب اگه اسمش خط نخوردش ما شب بازی میگیم سراغه، میگیم دوباره
اصلا حالا ببینیم دیگه. من اصلا هیچ حس از همون روزی که اعلام کردن هیچ حس قلبی نسبت به این موضوع نداشتم که این اتفاق بیفته، با توجه به شناختی که از اینو دارم، و بعیدم میدونم تا چهارشنبه بمونه اصلا.
من از الان گفتم احسان ببین اینو گفت اگه
آره. مبنای پیام باور کن، مبنای این، چون دیدم یکی از بچه همون نوشته بودش که چرا موقعیت زنا رو زیر سوال میبری و یه فرصت طلایی دادن به یه زنا. گفتم بابا همین مهسا قربانی داور جام جهانی بود، 8 میلیارد آدم کره زمین داره، چند تا داره این
باشد.
همه آدم، 8 میلیارد آدم، بعد از این 8 میلیارد 56 تا داور به جام جهانی راه پیدا میکنن. تو این 56 نفر اسم مهسا قربانی بوده. بعد فدراسیون فوتبال ایران تنها کاری که باید میکرده، یعنی زمین تمرین که به یارو نمیدید، به هیچ داوری نمیدید غیر از چند تا داوری که حالا یه مقدار تو سیستم هستن، لباس که نمیدید، نمیدونم سیستم رادیویی نمیدید، هیچی نمیدید به داور. بعد مهسا قربانی تو این 80 میلیون اومده کاندید جام جهانی شده، جزو 56 نفر شده. تنها کاری که فدراسیون باید میکرده این بوده که اینو بفرسته بازی آقایان داوری کنه، و این کارم نکرده. یعنی این تنها کاری که میتونسته انجام بده، آقا بفرستش بازی آقایان داوری بکنه. بعد تو این از جام جهانی حذفش کردی، هیچ جام رسانه‌ای نشده، هیچ کس هم هیچ حرفی نزده، آقای علی خسروی سرود افتخارم ننوازید که بگه آقا افتخار کنید به ما که ما فلان کار کردیم. یعنی فیفا به این راضی بودش که اینو بفرستنش ازبکستان مهسا قربانی رو، بره مثلا اون یارو کافا بره داوری بکنه، یا بازی امیدا و جوانان و بزرگسالان تهران داوری بکنه که تو رزومش بتونه چهار تا بازی بیاد. فدراسیون هم چیکاری نکرد. بعد الان اینا شدن دایت مهربان تر از مادر که مثلا بیان یک زن رو بیارن تو سیستم خودشون بگن ما داریم به زن رو پروبال میدیم. شما بر نمیتابید که یک زن تو استادیوم آزادانه بخواد بیاد بره کنار دوست پسرش، شوهرش یا برادرش بشینه. بعد الان شعار رشد نمیدونم حضور بانوان رو دارید میدین، اعصابم خورده.
آره ببین حالا تا اعصابت خورده، مهسا زوکایی هم هست شده.
مهناز زوکایی آره، مهناز زوکایی اصلا بازی های مقدماتی زیر 20 سال جام جهانی، مقدماتی بازی های جام جهانیه، و در واقع اصلا فرصت اینو نداشت که تو این بازی ها حضور داشته باشه. حالا اینکه این بازی رسانه ای از کجا شروع شد که اسم این بند خدا رو آوردن این وسط، بعد خودشون اومدن دوباره کتمان کردن، این یه ذره عجیب بود، چون فدراسیون که از اول میدونست که دو تا داور میخواد، و اینو من خودم هم متوجه نشدم که این از کجا شروع شد اسم مهناز زوکایی تو این سیستم. اصلا ایران که نیستش، سیستم رادیو ویدیویی هم که دو تا داور میخواست، بعد یه اسم این بند خدا اضافه شد، بعد خودشون آمدن حذفش کردن، بعد این خبر تو خبر اومدش، و اینو منم متوجه نشدم که از کجا شروع شد بعد به این یه ذره بعد تموم شد که بند خدا رو حالا پرسپولیسی استقلالی بودن یا هر انگ دیگه ای بهش میزنن یه ذره قشنگ تموم نشد. ولی در واقع اصلا این بند خدا تو این نبود، تاج اومد یه مصاحبه کرد که این داور ما مثلا این سه نفر میخواسته بگه چیز دارن، لیسانس وی ای آر دارن، به اومد گفت این سه تا تو اتاق وی ای آر میشینن. از اولش هم چیزی که من شنیدم اینجوری نبود که اصلا باشن.
درست. بعد تا بحث وی آر هم مطرحه، ببین وی آر ما الان در چه وضعیتی محمد رضا؟ یعنی ما
نابود.
نه چجوریه که یه بازی داریم چند تا بازی نداریم و این بازیه که یکی اینکه امکانات ورزشگاه ظاهرا ورزشگاه خودشون زیر ساختاشون مهیا نیست، مثلا فکر نمی کنم مؤسسات وطنی مثلا بتونیم با این وضعیتی که داره بتونیم وی آر نصب کنیم، چون دوربین های متعدد میخواد، حداقل فکر کنم حداقل دوربینش 16 تا بود
16 تا من
فکر میکنم که خب اصلا جایگاه نصب نداره برای 16 تا. ما خیلی اقتصادی عمل کردیم تو وطنی، یه دونه دوربین میذاریم اون بالا از اونجا همه رو میگیریم،
دیگه پشت دروازه دوربین میذاشتن اون بالا
تماشاگر و بازی و جمعیت همه رو با همون میگیریم.
نت ببین الان همین به سر سپاهان که سیستم وی آر رو داره، تا جایی که من شنیدم گفتن اینا رو اجاره میکنن از ای اف سی، یعنی برای برگزاری مسابقاتشون هزینه میدن که ای اف سی به سر سیستم ویدیویشو اونجا به اجرا بذاره. خود
نماینده همین برای من سواله،
نماینده
برای من سواله که چطور ما میتونیم مثلا اجاره کنیم ولی نمیتونیم بخریم، این خیلی عجیب نیست؟ یعنی چی برای اجاره متحریم نیست؟
مراودات آقای تاج و اینفانتینو و کنفدراسیون فوتبال آسیا میتونه باشه دیگه، دربندهایی که دارن انجام میدن که از این با توجه به تحریم ها فهم کنم این ساده ترین راه دور زدنش باشه دیگه، برای مسابقات اساسشون ازش استفاده بکنن. و اینم که دیروز و پیروز هم که همه در تکاپو بودن که همین یه دونه کمک داور ویدیویی با دو تا داور راه بندازنش تو این تا قبل از مسابقه تو فدراسیون، که فهم کنم به بازی هم میرسه دیگه.
دمت گرم. بحث علی خسروی شد یادم پیام یه نکته ای داشت در مورد علی خسروی، اسم تاجم که اومد میگم پیام، همیشه من میگم دبیر سرویس تاج کلا مسائل مربوط به تاج رو به پیام واگذار میکنم.
نه واقعا کاری نه، ببین من فقط در مورد خانم زوکایی و سایر خانم هایی که به عنوان زنان گزینشی معروف هستن و میرن ورزشگاه اینو بگم که شما خودتون رو تبدیل بازیگر در حقیقت یک فیلم از سوی فدراسیون فوتبال میکنید. الزاما هم همیشه مهدی تاج این کارو نکرده، تو اون دورانی که حالا عزیزی خادم هم رئیس فدراسیون بود این اتفاق می افتاد هر از گاهی که زنان گزینشی می بردن. یه روزی شما رو به عنوان زنان گزینشی من روی سبکا می شونن، خانم فاطمه سامورا و آقای اینفانتینو اومدن جلوی شما وایستدن، نگاه کردن شما براشون سود زدین، اونا برای شما دست زدن، تا اون فیلم نامه تموم شد رفت، توی فیلم نامه جدید دیگه شما جایی پیدا نمی کن. این داستانه یه متنی نوشته بود علی خسروی عزیز که خودش هم میدونه حالا دوستش هم دارم، ولی این متن خیلی عجیب و غریبیه، یعنی اصلا من میخوام بخونم ببینم که ببین به هر حال آدمی که هم داور بوده هم ادعای اینو داشته که خب به هر حال داور بین‌المللیه، با بازیات جام جهانی بره و تو الان مناسب کمی هم نداره، هم در شهرداری مشغوله هم در فدراسیون فوتبال، این که بیاد بعد از انتخاب خانم، حالا اصلا من بحثم باهات همینه دیگه، من میگم که آقا فدراسیون اعلام کرده مهسا قربانی داوره، این متن نوشته من آقای علی خسروی در صفحه اینستاگرامش، من نقی معمولی هستم، من قهرمان جهان شدم، من برگرفته از دیالوگ سریال پایتخت، حالا ما تاریخ ساز شدیم، در زمان ما کمک داور ویدیویی آمد، بله این ما بودیم، یعنی این کمیته داوران بود که داور زن برای داربی استفاده کرد. خیلی خوبه که استوری میذارید و به هم دیگه تبریک میگید، به داور بانو چند تا علامت سوال و تعجب، ولی دیگه خیلی بی‌انصافیه، یعنی به اون نباید تبریک بگید، به ما تبریک بگید. بعد در انتهای این مطلب بسیار بلند بالاش که بسیار هم عجیب و غریبه نوشته که من خودم شاخ مجازی هستم.
آره
شاخ مجازی یه تعاریفی داشتی، ما فهم میکردیم اون مثلا اشخاص شاخ مجازی هست، علی چجوری شاخ مجازی؟ من خودم شاخ مجازی هستم، همه قواعد بازی رو بلدم، بذاری سکوت کنم. خب آقا من متوجه داستانی نمیشم، مهسا قربانی به عنوان داور دربی از سوی شما انتخاب شده، یه سری رفتن بهش تبریک گفتن، شما ناراحتین، آقا همه جماعت بیان مثلا به علی خسروی تبریک بگن. ادبیات خیلی ادبیات جالبیه به نظر من، و همین که من همچنان با محمد رضا بحث دارم، محمد رضا این یعنی این که مهسا قربانی انتخاب شده، تو هم
نه، ما داریم در مورد جمهوری اسلامی، سیستم حاکم فاسدی صحبت میکنیم که دعوت بازیکنها به تیم ملی، دعوت داورا به اردو، دعوت داورای بین المللی به بازی ها منوط به چهارچوب و قواعد خاصیه که باید رعایت بکنن و این دفعه اول نیست، دفعه آخر هم نمیتونه باشه که یک داور رو دقیقه 90 عوض میکنن یا به دلایل امنیتی یا به دلایل حساس داخلی یا حتی تو سالهای گذشته داورایی هم داشتیم که بنابراین بوده که بازی رو آنطور که باید فدراسیون میخواد یا کمیته داوران اون وقت میخواسته داوری بکنن و وایساش هم اومد بیرون دیگه، داور قبول نکرد و دقیقه 90 اصلا داور رو عوض کردن. ما داریم در مورد این سیستم فاسد حرف میزنیم و فکر میکنم جای تعجبی داشته باشه. من خیلی تعجب کردم اصلا از اون روزی که اسم اینا رو آوردم، من تعجب کردم، یعنی هنوز هم تعجب من از اینه که از اونایی که تبریک گفتن که اصلا شاخ در آوردن، چطور روت شد تبریک بگی بعد اون موقعی که حق این زنا رو میخورد.
ما یه وقفه کوتاه داشتیم، معارضای عزیز تو اوج عصبانیت گوشش تاخ کرد و من فکر کردم حذف فیزیکی شدی، در باره جمهوری اسلامی داشتی حرف میزدی یه حقیقت شدی. از اول یه توضیح میدی که چرا حالا بحث در علی خسروی بود و اینها؟
نه، بحث تبریک گفتن ها بود. اینایی که تبریک میگن فهم کنم همه چیزو، همه اتفاقاتو گذاشتن کنار و الان یه انتخاب اینجوری رو شروع کردن به تبریک گفتن. فهم کنم این ستمه در مقابل حقوق زنان، این ظلمه در مورد حقوق زنان، این که این همه محدودیت بهشون بدیم بعد به یه نفرشون کاندید اتاق وی آر بشه. هنوزم قول میدم تا چهارشنبه هزار بار این تصمیم عوض میشه، هنوز هم یه اتفاق برای من در شک و شبهه است که بخواد بیفته. بعد به یه نفری اتاق وی آر مثلا دعوت بکنیم تو بیا، رو شخصش هم مهم نیست، چه مهناز زوکایی باشه چه مهسا قربانی باشه چه هر کسی دیگه، بعد بیایم همه چیزو فراموش کنیم شروع کنیم تبریک گفتن که وای دستون درد نکنه که مثلا اینو از جام جهانی حذف کردی، 20 سال ما یه داور تو سطح اول آسیا نداریم، 20 سال ما یه داور زن تو 10 سال یه داور تاپ مثلا تو بانوان نداشتیم، غیر از اون چند تایی که مثلا حالا تا یه حدایی اومدن بازی مقدماتی و جام ملت‌های آسیا رفتن، بعد شما الان اومدی یه نفر دعوتش کردی، ما خیلی ازتون سپاسگزاریم، دمتون گرم، اب نداره حالا همین یه وارو بهش بدیم، ما دستتون هم می‌بوسیم. این نگاهی مقدار نگاهیه که انگار ما ظلمو قبول کردیم، بعد به همین سر کیسر هم یه ذره شور کردن یا یه نفسی هم به اون دادن، ما خیلی هم راضی هستیم. من به این انتقاد داشتم و بچه هایی هم که تبریک گفتم برام عجیب غریب بود این موضوع که بخوام به این راحتی همه چیز رو فراموش کنیم بعد بگیم باشه دستون درد نکنه.
من این سوال پرسم از دست اسم.
بله بله حتما
گیرش رو بودیم دیگه، عصبانی هم میشه. ببین تو توی اون جایی که اوج گرفتی عصبانی شدی، گوشیت قطع شد، یه نکته ای رو اشاره کردی که الان مورد اشاره قرار نگیر. گفتی که داورها با موضوع عوض شدن داور دربی مواجه شدیم، بعضی وقتا موضوع فنیه، بعضی وقتا موضوع امنیتی سیاسیه. یه بارم گفتی که به داور گفته شده بود وایساش در اومد که اون کاری که ما میخواییم ما باید انجام بدیم. این من یه کمی بیشتر در مورد همین تجربت میخوام یا بشنوم یا در حقیقت بدونم از داوری که حالا چه جوری و بر اساس مسائل امنیتی ممکنه تیم داوری عوض بشه یا چیده بشه. اصلا مگه ما داور امنیتی هم داریم؟ آیا برای
آره داریم. ماها ببین همه جور داور الان تو سیستم هست، مخصوصا تو این 10-12 سال گذشته گزینش داورها هم این گزینش فوتبالیست ها، این گزینش تکواندوکارا، کشتیگیرا از اون فیلترهای خودش داره رد میشه و اینجوری نیستش که یه نفر مثلا تو خیابون میاد بعد مثلا همه مرزهای نمیدونم این مذهبی رو هم میدره و میره مثلا میرسه به لیگ برتر میشه داور لیگ برتر. اصلا این چیزا وجود نداره، یعنی تو نمیتونی کاملا آزاد باشی بیای به لیگ برتر برسی، تو محدودیت هایی رو باید رعایت کرده باشی، تو قواعدی باید بوده باشی، تو نماز جمعه هایی بعد رفته باشی، نمیدونم تبلیغات یه سری از داورا رو برای اینکه مردم رو تشویق میکردن به رأی دادن دیدی یا نه؟ تو مجبوری
خودت
این
هم
کارو؟
داوری که مد نظرتون کاندید شده بود،
نه چند تای دیگه هم بودن، نه تنها اون، چند
این
تا
در
داور
دوران
بین
ما
الملل
نبود که مثلا مجبور باشی
از
نماز.
داوره. چرا تو دوران ما بود مثلا بریم ملاقات با رهبری، ولی اون موقع حتی حق انتخاب داشتی، دعوتنامه می اومد تو نمیرفتی. من هیچ وقت نرفتم ملاقات با رئیس جمهور، هر زمان اتفاق می افتاد ورزشکارا رو جمع می کردن، یه سری ها می رفتن یه سری ها نمی رفتن. ولی الان نرفتن تبعاتش بیشتر از اون موقع است. نرفتن من تبعاتش این شد که بعدا رفتم مثلا بازی های ارامنه، بعد اومدن صدام کردن تو حراست که مثلا تو ارامنه رفتی، بعد تازه تو حراست بهم گفت تو 20 سال پیش 1381 منو به خاطر مشروب خوردن تو استادیوم آزادی گرفته بودم، مست بودم تو آزادی، مترجم بودم اون موقع، بعد مثلا پرونده اون موقع رو اوورد رو که تو مثلا 82 مشروب خورده بودی، ما گرفتیم تعهد نامه داری، بعد مثلا داستان چیه و اینجا هم که رفتی و با ارمنی هم که رفیقی و بیا تعریف کن ببینیم از کجا داری میای. بعد یاد یعنی همه چیز ما رو اونجا تحت نظر داره، بیا همه چیز اونجا قشنگ چیده شده است، همه چی اونجا حساب شده است برای خودشون.
خود از تیکس بهت بنده یعنی من قیافه احسان دارم
اینه این با خودش کلنجار میده.
بگو
بحث خیلی نه نه خب بحث اصلا این چیز دیگه هست. من شما این فکر میگردم که ببخشید من ذهنم نمیم چرا اینجوریه. این رفیقه که میگن هر کسی یه رفیق ارمنی داره که فقط مثلا به خودش میده و فلان، اینا رو من مرزا واقعا داشت میدونی، یعنی نگره.
آره
ولی هر ارمنیش این شانس رو نداره که مثلا یه رفیق داور داشته باشه که مثلا بیاد بازیاشون رو سود بزنه دیگه.
نه نه
یعنی این برفی میکنم با محدودیت بیشتری
یه ذره
بنده خود با باجه هستن. آره
یه ذره محدودتر بود، ولی جا این اینا بوده دیگه. الان داشتیم داور داشتیم دقیقه 90 آقا اومده همین چیه چیز امنیت یه جلسه ای میذاشتن، من
دورایم
شورای امنیت اومده مثلا با داور داشتیم، ولی گفتم ما این داور رو نمیخوایم، شورای امنیت اومده داور رو عوض کرده. اصلا مثلا خب ببین اون یه داوری داریم
یا شنیده
برای من داور خشنیم
میاد میگه این داور مثلا عضو مجاهدینه،
نه میاد میگه این داور
ممکنه که به نفع فلان تیم سوت بزنه که ما
میخوایم. آره از این اتفاقا میفته. ما داور داریم علیرضا فغانی، همین دم دست دیگه، مثلا با این بازیکن به زعم بقیه مشکل داره.
فرهاد مجیدی بدبخت،
حالا نه فرهاد این رشته سر دراز داره، برمیگرده به زمینای مرغوب کار و اون بازیای تو اونجا
شروع
کنه. آره برمیگرده به اونجاها. بایم که این مثلا اون چیزی که اونا مد نظرشونه فقط این بازی قائله پیدا کنه تموم بشه با اون نتیجهی که اینا میخوان، با چیزی که اینا میخوان و انتخاب
اون، یعنی
داوره...
مساوی ها رو یه جورایی دارید تایید میکنیم هم رضا که مثلا اون مساوی های پی در پی مثلا
خودمون میبینیم ارنج تیم ها نتیجه تعیین میکنه، چیدمان داورها هم نتیجه تعیین میکنه. ما داوری داریم انقدر بزدله که تا داور داربی هم میشه، علیرضا بیرانوند 20 دقیقه هر چی دوست داشت به وحید کاظمی گفت، فیلم های پشت دروازش اومد دیگه، 20 دقیقه هر چی دوست داشت به داور گفت. خب معلومه این داور میاد تو دربی هم تحت فشار میذارنش، نتیجه ازش میگیرن، بازیکنو میزنن پنالتی نمیگیره، خطای وسط زمین رو براشون بخواد بگیره، جو بازی رو بخواد به نفعشون در بیاره، از این اتفاقا میفته. این نیستش که به داور بگن تو برو یه پنالتی بگیر تموم بشه. یه داور میبرن 50 تا خطا بین اون یک سوم میانی میدان میگیره و تو معلومه تیم حمله نمیتونه بکنه، ضد حمله نمیتونه داشته باشه، هر برخورد اونجا میشه خطا میشه، بعد میره توی 18 قدم میزنن تک میکنن چهارچرخ بازیکن میدن هوا ادامه بازی میده. این چیزها شاید مردم نبینن اینا رو یا یه ذره
چون من خودم
تیزهوشانه تر باشه.
میگم تو میای تو متن کار قرار میگیری، همونجوری که یه بازیکن میاد پشت 18 قدم موقعیت گل و پاس رو به عقب میده ها، همونجوری که یه مهاجم میاد موقعیت تک به تک و پاس میده تو پای نزدیک به دروازه رو استوب میکنه تو سر توپ میذاره. منم این چیزا رو میفهمم، من فوتبال 27-28 سال تو فوتبال بودم، وسط زمین فوتبال بودم، اینا رو بارها و بارها دیدم که مثلا به یارو گفتم بابا من خودم بودم مثلا شوت میزدم، مثلا پاس میدادم، این کارو میکردم. ولی اون اومده به خاطر اون شرایط شرط بندی که داشته، به خاطر اون تعهدایی که خودش پشت صحنه داشته، به خاطر قول و قراری که گذاشته، هزار تا نتیجه بازی عوض شده و فقط یه داور دیدم. بازی نفت و گاز گشتساران رو من داوری کردم با مثل رفسنجان فکر میکنم، یه بازی بود دقیقه یک سوت شروع رو زدم، یعنی پاس دوم و سوم یه تک رفت رو ساق و پای یارو زد، اصلا از زانو زد بازیکنه رو دادش هوا. بعد من رفتم بالا سرش، خود دیگه دقیقه یک اخراج تو اون بازی، مثلا تو اونجا، نه اینی که بگم ترس داره نه، ولی مثلا تو فکر میکنی که حالا شروع بازیه، تو بازیکن بیا خودش رو پیدا بکنه. مثلا من یه لول آوردم پایین با اخطار شروع کردم بازیمو، 7 دقیقه بعد همون بازیکن اخطار دوم اخراج شد. بعد دیدم بازی اصلا بزن بزنه، یه تیم فقط داره میزنه. بعد از کمکو گفتم با داستان چه شما در ببینید بابا چرا همه هم دیگه رو میزنن. نتیجه 3-0 شد با 7 تا 8 تا کارت زرد، 4 تا اخراجی، یک بازی عجیبی بود. بعد من متوجه میشدم که این دیگه عادی نیستش. بعد چند وقت کمیته انضباطی منو خواست که آقا بیا این بازی نتیجهش اینجوری شده، چرا مثلا اخراج داشته، چرا. بعد که فیلمو گذاشتن آنالیز کردن، دیدن تازه من مثلا همون اخطار اول اخراج بوده ندادم، یا اصلا چیزی نبوده که من تعیین کننده باشم. بعدا در اومد که مثلا تیم‌ها با هم زد و بند کرده بودن که اینا بزنن برای بازی بعد این بازیکن‌ها رو نداشته باشن، 3 امتیازو بین خودشون زرد و بدل کرده بودن، اصلا چیزی نبود که ما این وسط چیزی تقصیر ما باشه. ولی همه چیزی که مردم از بیرون می‌دیدن که من فقانی مثلا رفته 4 تا اخراج کرده، 8 تا اخطار داده، یه دو تا پنالتی هم فکر کنم تو اون بازی گرفته بودم من. حالا تو بیا ثابت کن که آقا اصلا به من چه ربطی داره، بازیکن داره میذاره، بازیکن زد و بندشو کرده. یا اون بازی که 17 تا کورنل تیم دادش، خب معلومه زد و بنده دیگه. حالا تا بیان پیدا کنن چی به چیه، همه چی سر داور و کمک داور و اینا شکسته میشه دیگه.
درسته. پیام سوالی اگه داری؟
من سوالم به صورت مستقیم شده بودش که واسه یه بازی خیلی ویژه که یه طرفش پرسپولیس یا استقلال باشه، اون طرف سپاهان یا تراکتور باشه. داور دربی که نبودی که محمد رضا؟
نه من دربی نبودم،
ولی یادم یه پرسپولیس سپاهان تو پشت دروازه بودی اگه اشتباه.
پرسپولیس تراکتور بودم، پرسپولیس سپاهان بودم.
آره پرسپولیس سپاهان تو یادمه که پشت دروازه جنوبی هم وایساده بودی. حالا شده بودش بیان به صورت مستقیم باهاتون صحبت بکنن که ما میخواییم این بازی این تیم نتیجه بگیره؟ چه از
نه. هیچ وقت با من من چرا با هم یه بار شده بود، ولی از طرف فدراسیون مستقیم کسی بهم نگفته بود.
خب کی گفت مثلا؟
اسم من بازی میرفتم، نه تا اسمشو میگم چون اومد تو 90 هم خودش صحبت کرده همون سال، نگم اسمشو، یک کمک داور بین المللی من داشتم میرفتم آره یزد رو داوری بکنم، زنگ زد به من تو یزد، یه تیمی داشتش خیلی قدیم،
شهید قندی.
آره تو همین تیمای شهید قندی بود که یه سردار سپاه هم سرپرست تیم بود، آجاقا چی چی، که دیگه زنگ زدن به من که مثلا ساعت 5 بعد از ظهر به من گفتن که تو فردا داوری این بازی رو بیو فورو. که من رفتم، من از شاب دلزیم را افتادم، عوارضی قوم پسره زنگ زد به من این کمک داوره. من مرزا چطوری؟ خوبم. روز قبلش هم بازی پرسپولیس پرچم میزد که مثلا صحبت کردیم بازی چطور بود و این چطور بود و اون صحنه چی بود. حاجی داری میری یه از گفتن حاجی این تیم خیلی فلان فلان شد، از پوستشونو بکن، تیم روبروی یزدی ها رو میگفت. بعد گفتم چی گیرت؟ من خودم با این کمک داور تو بازی رفتم و دیده بودم پول گرفته، یعنی دیدم قبل از بازی پشت رختکن پاکت رو آوردم بهش دادم، ما رفتیم تو بازی قضاوت کردیم، بعد دیده بودم من. بعد گفتم چی برای تو داره؟ نه تو جان مادرت این اینجوریه، این شروع کرد. بعد متوجه شدم که مثلا برای تیم میزبان داره میزنه که تیم میزبانم یکیش باخت، یه اخراجی هم کاپیتانش رو من تو همون بازی اخراج کردم، مربیش رو اخراج کردم و همه چیز هم طبق قانون بود، نه وجدان یا واسه کاری نداشتم.
مرزان مثل من کینه ایه میدونی، یعنی سفارشی که بهم میکنه منم بدتر میکنه.
نه اتفاقا زنگ زدم فدراسیون همون موقع، زنگ زدم گفتم آقا این زنگ زده به من اینجوری گفته، اینجوری گفته. ما ساعت دو نصف شب
خروج از کشور احتمالا این نبوده که مقام امنیتی به سفارش جمهوری اسلامی
رفتم که دیگه نیا. آره میگفتن دیگه تو داورم کسی که جرئت میکردم به این زنگ میزدم میگفتن، بارها شنیده بودم که به داور زنگ زدن. ولی یه چیز دیگه هم بود، یه فیک هم میکردن، اینم بگم بعد بریم سر بحث بعدی. یه چند نفر بودن تو هر استادیوم این آدم ها بودن، بعد تو میرفتی از دور اینجوری میکرد چاکرم بوده بوده میومد بغلت میکرد، مثلا تو وسط زمین میرفتی یکی دو ساعت جلوتر بازی زمین رو ببینی، بوده بوده میومد بغلت میکرد ماشو بوسه و دست میاد و بعد وای میسد بغلت هر هر تر تر میکرد و بعد میرفت. بعد اینا دلال بودن. بعد داستان چی بود؟ بعد پیش ما که میومد مثلا حاجی اون بالا بود، میگفت زنگ زد حاجی بستن باش خیالت راحت. حاجی هم همه جا بیخبر 50-50، اگه تیم برد که میگه دیدی من دم داور رو دیدم تیم برد، و اگه میباختم که من شنیده بودم که برگشتن گفتن که بابا دیگه نتونست، من باهاش صحبت کردم گفته نتونستم کاری بکنم شرمنده، مثلا پولو برمیگردوندن. از این اتفاقا هم زیاد افتاده بود.
هر تیمی یه نفر رو داره که همچین کاری میکنه، تو هر تیمی معمولا یه نفر هست.
اینو من ما یه همکار داشتیم در یک رسانه‌ای دقیقاً این کارو میکرد، رفته بشو یه بارم از واسه تیم نیرو زمینی یه پول گنده مثلا حدود 20 سال پیش 10 میلیون تومان گرفت که نیرو زمینی ببازه، و رفت نیرو زمینی هم تیم خیلی خوبی داشت تو لیگ یک اون سال، همه رو زده بود، رفت اون بازی 3-0 باخ. اینم با هیچ کی صحبت نشد، نه با داور نه با بازیکن نیرو زمینی، قرار بود این 10 میلیون رو پخش بکنه، همش رفت تو جیبش. نمیدونم بگم نوش جونش رو بگم چی، ولی خب
از این اتفاقا هم زیاد میافتاد دیگه.
احسان جان در خدمتت هستیم.
پیام در مورد داوری فکر میکنم موضوعاتی که میخواستیم مطرح شده، حالا چون دقیقا مشخص نیستش که آیا وعید کاظمی قطعا داور خواهد بود یا نه، نمیشه خیلی به خودش پرداخت، ولی تا اندازه صحبت شد. یه محروم داره این بازی، اونم کنعانی زادگان از پرسپولیس. کلن خودت بازی رو چطور میبینی پیام؟ و با توجه اینکه پرسپولیس خیلی متحول شده، تو نمیدونم این دو تا بازی آخر رو دیدی یا نه، با عثمار یه خورده متفاوت شده نسبت به قبل، این خیلی هجومی بازی میکنه و واقعا هم خب یه کارهای ترکیبی خیلی خوبی هم من دیدم از این تیم. نظر تو چیه؟
ببین من متاسفانه یا خوشبختانه چند ساله که تمام بازی های لیگو خیلی به صورت دقیق میبینم، میگم همه بازی های لیگو، یعنی همه بازی های سبا و پرسپولیس و سپاهان تراکتور اینا رو یا کامل یا گلچی میبینم، ما بقیه بازی هم صحنه های گل مهمشون رو که به حال وبسایت ها میذارن. پرسپولیس خیلی خوب شده، از حتی اون بازی که یکیچ باختن و نظر من خیلی فوتبال خیلی خوبی بازی کرد. استقلال هم خب همون تیمیه که مجید جعفری خیلی یه تعریف خیلی فوق‌العاده ازش داشت، یه جمله‌ای در مورد استقلال گفتش که عالی بود، گفتش که جواد نکونام زیرکانه بهترین تاکتیک و تدبیر رو برای سال اولش انتخاب کرد، ولی فقط همین یه سال جواب میده، ممکنه هم از با همین تدبیر قهرمان بشن. یعنی بردای یکیچ و روشی که خودشون حالا اسمشو گذاشتن کارلوس کیروشی، هرچند که کارلوس کیروشی هیچ وقت با هیچ تیمی به هیچ موفقیت قهرمانی نرسید، اون رئال کهکشانی رو نتونست قهرمان بکنه. من فکر میکنم ببین حالا به هر حال هم جو بازی هست، هم فشارهای هواداری هست، هم این چیزایی که محمد رضا گفت و هم میدونیم از زمان گذشته بوده، در حال حاضر هم وجود داشته. این ماجراهای مشابه اینو آقای فائقی یا معاون هاشمی تبا بود توی سازمان تربیت بدنی اون زمان واسه من تعریف میکنم، رو من وقتی میرم توی ورزشگاه آزادی میشینم از سازمان پرسپولیس حمله میکنه با لهجه آذری ضرب المثل بی‌ادبانه آذری واسه من گفت که حالا احتمالاً هموطنان عزیز آذری زبانمون میدونن که میگو میاد این و میگم آی ننه، میره اون طرف میگم آی بابام فلان، و همش وحشت دارم یکی به اون یکی بزنه. حالا استدلالی هم داشت، ولی خب به هر حال حساسیت من فکر میکنم که بازی با کیفیتی نبینیم. این هم حرف زدم که اینو بگیم.
کاش از اول میگفتی
ها،
کاش از اول همینو میگفتی. من خیلی شب دقت میکردم اینم تش چی میشه.
خودت چی فکر میکنی واقعا؟
ببین من برخلاف تو، خب به خاطر حالا بخش از این کاری که مشغله که داشتم و طی این مدت خیلی نرسیدم اتفاقا دقیق ببینم و جسته گریخته دیدم بازی ها رو. ولی در مورد پرسپولیس من داشتم بازی اورونوف رو میدیدم مثلا تو این، حالا چون بچه نگاه میکنه و هر از گاهی مثلا چشم میبینه، داشتم نگاه میکردم خیلی واقعا روون بازی میده، جونی داده به تیم، اون خط جلو رو راه انداخته و عبدالکریم حسن هم اومده، حالا درسته این بازی اومده یه توپو نجات بده و بنده خدا به اسمش گل به خودی ثبت شده، در حالی که من فکر میکنم اصلا مقصرش هم خیلی نبوده. یه خورده احساس میکنم که اون چیزی که از پرسپولیس میخواستن ببینن هوادارا و دوره یحیی، به خاطر اون ترس یحیی که اگه یاد بشه من درباره صحبت کرده بودم، گفتم این خیلی محافظه کاره و تیم ترسو بازی میکنه و چند سال زمان میخواد این رو تعویزش بکنه، الان عثمان اومده اینو برطرف کرده و داره ازش نتیجه میگیره، هوادارم راضیه. اگه دقت کرده باشی توی مثلا شبکه‌های اجتماعی ما که الان دارید نگاه می‌کنید، پرسپولیسیا خیلی از تیمشون دارن تعریف تمجید میکنن، حتی اونایی که در فوتبال مدت‌ها صحبت هم نمی‌کردن و بس خیلی داغ نبود در فوتبال، الان دارن بهش میپردازن. فکر میکنم اگر همین طور باشه، به معمولا خارجیایی که اومدن به حالا به عنوان بازیکن نه به عنوان مربی و اینا، نه به عنوان بازیکن، مثلا یکی مثل ایمون زاید در اومده که خیلی در جریان نبوده چه خبره، میدونی اومده مثلا یه هتریک کرده، سه گل زده، یه روز تاریخی ثبت کرده و رفته، یعنی کلا بعدش مثلا فلج شده دیگه، نبوده توی فوتبال. و اینهایی که اتفاقا خیلی در جریان این امورات نیستن، میدونن بازی حساسی ولی نمیدونن چقدر حساسه، میان اتفاقات جالبی رو رقم میزنن. ممکنه عثمان هم بتونه توی این بازی یه همچین کاری بکنه، با توجه به اینکه عثمان برانکو نیست که یه پیشینه ای داشته باشه. ببین آدم هایی که پیشینه ندارن در بعضی مواقع خیلی راحت تر میتونن کار کنن، خیلی بهتر میتونن کار کنن، نگران از دست دادن چیزی نیستن. ولی مثلا خب برانکو بالاخره یه سری موفقیت هایی داشت که ممکن بود مثلا با یه شکست توی دربی آسیب ببینه، شاید مثلا حالا یه جایی محافظه کار میشد، یاد برانکو رو به خاطر به عنوان یکی مربی موفق دارم مثال میذارم که خیلی هم خوب عمل کرده. ولی عثماری که این پیشینه رو نداره و نگران از دست دادن این پیشینه نیست، به نظر من میتونه اگر به همین شیوه ادامه بده یه روز خوب رو رقم بزنه برای خودش و پرسپولیس.
ولی عثمان دربی دیده به هر حال.
آره، ولی به عنوان سرمربی که تصمیم گیرنده باشه و بتونه خودش اون چیزی که مد نظر، ببین اصلا نفر دوم پیام با نفر اول بودن خیلی فرق می‌کنه، انگار دو تا آدم متفاوته. تو به عنوان نفر دوم هر چقدرم بخوای مشاوره بدی، بخوای نمیدونم نکته‌های تاکتیکی رو گوش زد کنی، هر کاری هم که بخوای بکنی، باز ته تهش تمام تصمیمات تو نیست. یه جاهایی می‌بینی که مثلا خب بالاخره سرمربی طرف اون نکته که خودش تر فکر میکنه درسته رو انجام میده و یک جنبندی میکنه از آنالیزور، از نمیدونم ایکس، از مربی بدنساز، با پزشک مشورت میکنه در باره سلامت بازیکن، در نهایت خودش تصمیم میگیره. اینجا به عنوان عثمان میتونه به عنوان نفر اول یک دربی خوب رو تجربه کنه به نظرم.
میدونی من این که گفتن عثمان تجربه دربی داره خطاب به چی بود، نه اینکه بگم قبلا سرمربی بوده، نه، این حرف تو خیلی قبول دارم که نفر اول و نفر دوم تو هر سنفی در حقیقت خیلی فرق میکنه، به خصوص سرمربیگری که اصلا همه چیز، این نفر اول بیشتر منظورم به اون داستان مثال ایمون زایدت بود که آدم های خارجی مثلا این در مورد عبدالکریم حسن میتونه خیلی صدق بکنه، میتونه در مورد اوراناف خیلی صدق بکنه. چه بازیکن فوق العاده، خیلی عجیب بود واسم که انقدر
خیلی آره
فوق العاده بازی میکرد، استقلال هم گرفته. من فکر میکنم که این جدیدای استقلال پرسپولیس همونطوری که تو گفتی خیلی چیز باشن، ولی فکر میکنی ستاره های بازی کی بشن؟
ببین نمیشه گفت پیام، یعنی انقدر توی این جور بازی ها میدونی، یکی از حالا ممرزا فقانی خوش داوره، اول از همه خیلی مهمه که داور نخواد خودش ستاره بازی باشه به نظر من، میدونی، یعنی اگه داور تصمیم بگیره ستاره بازی بشه بازی خراب میشه. تو خیلی از بازی ها داورایی که اومدن، اونا که مطرح بودن معمولا این کارو نمیکنن چون اون عقده دیده شدن رو ندارن، ولی داوری که کمتر دیده میشه میاد تو این بازی ها خودی نشون بده و خود به خود از بازیکن پررنگ تر میشه. اگر این اتفاق نیفته و اجازه بده بازی روال طبیعیشو طی کنه، تا حالا همین چیزی که ممرزا میگه اول بازی، حالا اگه مثلا یه سری صحنه هایی خشن تر بود ادامه بازی بده، نه در حد آسیب دیدگی، اگر میشد اجازه کار داد اجازه بده بازی جریان پیدا کنه، نخود از همون دقیقه اول بازی رو کنترل کنه، میتونه بازی خوبی باشه. ولی واقعا من این چیزی که ممرزا میگه رو بارها دیدم، داور میاد که بازی مساوی تموم شه. یعنی من خاطرم نیست واقعا کدوم داور بود تو دربی، ببین همون وسط زمین در عرض 5 دقیقه انقدر سود زد، من به عنوان یک بیننده حرفه‌ای پا شدم رفتم بلند شدم جلوی تلویزیون. یعنی که متوجه
فقانی بود.
ببین سود زدن ها باعث میشه که شما واقعا بابا شما تو باید ما به یه جایی برسیم که مثل فوتبال روز دنیا انقدر این تیم ها با هم بازی کنن واقعا دربی از این هیجان بیفته، ولی نمیذارن، اجازه نمیدن که حالا تو یک وقتی بخواد با قرعه کشی این کار انجام میشد و مثلا حالا توی مثلا موارد بعدی سوپر جامو حذف میکردن یهو واسه یکی دو سال دوباره بر میگردوندن اگه استقلال پرسپولیس رو در روی هم قرار نمیگرفتن، نمیدونم جدول جام حذفی رو به هم میریختن، این کارهایی میکردن که این تیم ها خیلی رو به رو هم قرار نمیگیرن. در صورتی که اگر اینا جلو هم دائم بازی میکردن الان بازی به مراتب جذابتر از چیزی میشد که این روزها داریم میبینیم.
و اگه البته ورزشگاه آزادی میتونست پر بشه یا به هوا، و ورزشگاهی که بیش از نیم قرن پیش ساخته شده بعد یکی دیگه ساخته میشد، من فکر میکنم، واقعا فکر نمیکنم، مطمئنم اگر اون اتفاقات سیاسی نمیافتاد ما الان واقعا تو ورزش توی تهران لااقل 5 تا 6 تا استادیوم در حد
ورزشگاه تختی رو که یادتونه شما
چیو؟
ورزشگاه تختی 30,000 نفری،
40,000 بار رفتم من. آره
همین رو میخوام بگم، میگم ببین انقدر دیدگاهه چنخشه چیزی داشت میگفت، یکی از همین کارشناسا داشت میگفتش که با اینا گفتن این ورزشگاه باید نابود بشه، اصلا نباید اسمی ازشون بمونه، بره ورزشگاه جدید که ما خودمون میسازیم بیاری همچین چیزی
بسازید.
همین حتی برای نگهداری این ورزشگاه هزینه نمیکنن. آخرین باری که من تختی رفتم یه گلخونه ای داشت، ما از اونجا رد میشدیم بریم تو رختکن، یه پیرمرد اونجا مثلا گفتن از زمان شاه اینجا مسئول چمنه، بعد باهاش موقعی صحبت میکردم
الان ساقی گل شده
میگفت این کابلای ورزشگاه آخرین بار مثلا همون 56-57 ریگلاش شدن، یعنی هیچ وقت دیگه بعد از اون این کابلایی که سقف ورزشگاه رو نگه میداشتن دیگه ریگلاش نشدن. تو فکر کن مثلا 40 سال این تونسته این وزن رو نگه داره، بالاخره خراب میشه میاد پایین دیگه. استادیوم آزادی هم همینجور چی کارش کنم، ولی یه توالت نتونستن توش در بیارن، این همه سال رفتن و اومدن و هیچ کاری نکردن، هیچی نبود. من یادم این ور می اومدیم سمت زیر جایگاه همون جایگاه ویژه می اومدیم می رفتیم تو رختکن دیگه، این سال آخر یکی دو سال آخری که بودن دیگه سقفش آب میداد می رفتیم توی رختکن دیگه اون ور ورزشگاه، مثلا که مثلا این نتونستن این بوتون رو درست بکنن و بریم اون سر ورزشگاه لباس عوض بکنیم. سیستم پایه ویرانه، یعنی تنها چیزی که راحتمون میکنه رفتن جمهوری اسلامی بال قضیه رو بکنه از بیخ و بن، یه سیستم دیگه جدید بیاد یه بلای دیگه سرمون بیاره.
واقعا میگن حالا تای حرف رو ممرزا زد. پیام خودت چجوری میبینی بازی رو؟
من گفتم من احساسم اینه کسالت بار بشه، ولی فکر میکنم که در یک حالت میتونه واقعا بازی خیلی جذاب بشه به نظر من، اونم اینه که علیرضا بیرانوند بازم بشه استار تیم حریف مثل تمام بازی های اخیر که بوده، یه حرکت نسل طلاییوار بکنه، بعد پرسپولیس این چهره عجیب و غریب بازی فولادش رو کنه، بعد دوباره علیرضا بیرانوند دوباره یه نسل طلایی رو کنه. جدی دارم میگم، واقعا من فکر میکنم اگه اول بازی یکی دوتا گل مثلا این شکلی ببینیم به خصوص از سوی استقلال، والا تو الان ممکنه عصبانی بشی با من برخورد فیزیکی بکنی، ولی من فکر میکنم ببین حقیقتش
اینه که چی میگی. آره
پرسپولیس اگه گل اولو بزنه بازی خراب میشه به نظر من، به خاطر اینکه استقلال کلا تیم هجومی بی محابایی نیست که بخواد حمله کنه بریزه، حتی اگه بخوادم گل خورده رو جبران کنه مثل بازی رفت خیلی منطقی حساب شده بازم پرسپولیس داره حمله میکنه اون داره زد نامه، ولی در خلاف جهت اگه بخوایم مثلا بازی فوق العاده ببینیم، نور من قطع شد، بازی فوق العاده ببینیم اون حساب بود اول بزنه. ببخشید بفهم.
نه میگم اگه بازم علیه پرسپولیس حرف بزنی دفعه نورت قطع شد، دفعه بعد ممکنه خودت ما تهدید تلقی نشه، ولی خب
واقعا چجوری این کارو کردی؟
معارض تو نظرت در دربی بگو، به لحاظ فنی فکر میکنی چجور بازی داشته باشیم؟
من بازی رو دنبال نمی کنم راستش بخوای، برای مدت طولانی بازی رو دنبال نمی کنم، ولی امیدوارم بازی خوبی باشه، این بازی رو دوست دارم حتما ببینم و مساوی نشه دیگه، حال نمیده اصلا مساوی میشه، بتونم پرگل باشه جذاب باشه.
دوره جمهوری اسلامی هم صحبته، فکر میکنم این بازی هم با توجه به وقایعی که اخیرا تو قم افتاده، دوباره مزاحمت آخوند برای یک خانوم ایرانی و اتفاقایی که افتاد خیلی وایرال شد و خیلی مردم دوباره پشت این خانوم وایستادن و توجهی که به این موضوع شده فکر، و حالا کلن هم که الا ماشاءالله تو این یک سال و اندی ما موارد سیاسی داشتیم، فکر میکنم تو این بازی هم تماشاگرها شعارهایی بدن که برای نظام خوشایند نباشه، احتمال اینکه خب احتمالش که همیشه بوده، ولی احتمال اینکه فضا بسته تر از همیشه هم باشه هست، با توجه اینکه سانسور هم توی جمهوری اسلامی هر روز داره شدیدتر میشه، فکر میکنم این اتفاق بیفته فضا امنیتی بشه، ولی باز هم مشاهده یک سری شعارهایی حالا موقع خروج موقع ورود یا در حین بازی باشیم، ویدیوهاش بعدم میاد بیرون. نظر شما چیه؟
محمد رضا بگه من بگم.
من از اون موقع که یادم میاد شعار سیاسی تو ورزشگاه میدادن، یعنی بچه هم بودم بابا من پرسپولیسی دو آتیشه بوده، گفتم براتون از اینایی بود که زیر انداز پرسپولیس داشت، پرسپولیس بازی داره با موتور بریم آزادی ستر.
من میگم فراد مجیدی بدبخت کارت میگرفتش.
نه بابا
داخل اصلا ماجراش فهم فراد میومد تو زمین علیرضا فغانی کارت میگرفت. آقا چرا کارت
حتما تا اینجوری تشخیص میدادن، آقای فرمانی حتما اینجوری تشخیص میدادن،
دوستانه رو میدادن به ماها، ما میرفتیم برای مثلا استقلال پرسپولیس نمیرفتیم کمک داور با میسادیم، بچه بچه بودیم دیگه، بعد این دعوا تو مرغوب کار شروع شد، علیرضا فرمانی کمک یک بود، من کمک دو بودم، این ور فوش داد من جوابش دادم، رفت اون ور فوش داد اونم جوابش داد، این دیگه مون تو زندگی ما که این کجا پیداش کنیم مثلا بیا ببینم دیگه به پست علیرضا خورد دیگه.
واقعا این واسه من معما بود چرا انقدر
الان حل شد،
چرا داداشت انقدر
مرغوب کار زمین شماره دو مرغوب کار ریشش اونجاست.
نه حالا میگم برگردیم به اون شعار سیاسیه.
آره من فکر میکنم که این فضا فضاییه که مجدد اتفاق میفته، چون هم الان چند تو این یک سال و نیم دو سال گذشته مردم نشون دادن که از هر تریبونی استفاده میکنن که صداشون رو به گوش کر جمهوری اسلامی برسونن و به رسانه‌های خارجی اینو برسونن که ما شعاراشون رو بگن، دیدیم بارها تو استادیوم‌های مختلف به نحوهای مختلف، و لذت بخشترینش گذشته از شعارهایی که میدن تو ورزشگاه ملوان رو من خیلی دوست دارم، نوع حمایت سیاسیشون و نوع فعالیتشون و سپاهان استادیوم نقش جهان فعالیت سیاسیشو دوست دارم، خیلی حساب شده، خیلی مرتب منظم میان شعاراشون رو میدن، ملوان بنر درست میکنه، قائم شهر دیدم شعار میدادن، تبریز باز شعار میدادن و اینجوری نیستش که مردم فقط بر مبنای یه فوتبال برن تو استادیوم که برن یه بازی ببینن و بیان بیرون، از هر فضا استفاده میکنن که صدا رو برسونن، اعتراضشون رو نشون بدن و مطمئنم این بازی هم بدون حاشیه نخواهد.
ببین من یک دلایلی که در مورد شعار میپرسم اینه که بعضی وقتا این تماشاگر هوادار فوتبال کاری میکنن توی استادیوم که مثلا خب شاید اپوزیسیون باید میلیون ها دلار هزینه کنه که باز هم در نهایت مثلا شاید نتونه اون کار رو انجام بده، یک شعار خودجوش در ورزشگاه مثل اون همون بحث جانمایی پرچم فلسطین که من قبلا هم بهش اشاره کردم، این اصلا توی تمام ببین یه ویدیوی خیلی ساده میاد وایرال میشه در تمام شبکه‌های خبری دنیا، حالا مثلا این منتشر میشه و مورد استقبال قرار میگیره، یعنی تمام ایدئولوژی نظام رو مثلا توی یک ویدیوی 30 ثانیه‌ای زیر سوال میبره، اونا میگه آقا مردم ما الان فلان نمیدونم الان دلن پشت ما هن پشت فلسطین هن فلان هن، آقا یه ویدیو میگه آقا تو که اینجوری میگی بس اون چیه؟ میدونی واسه اینه که من برام مهم رفتن آدم های عادی، آدم هایی که شما مثلا به قول خیلی هم آقا نه اینا اگه سواد داشتن اگه فلان بودن، اتفاقا حالا بماند که چه آدم هایی از چه قشرهایی میرن استادیوم خودش یه بحث مفصله، از دکتر و مهندس گرفته تا فلان آدم تحصیل کرده یا نمیدونم جامعه شناسی علوم انسانی، همه جور آدمی ما تو ورزشگاه دیدیم و کاری هم که میکنن حرفی هم که میزنن از دل جامعه میاد بیرون، یعنی به اون شعاری که یهو شکل میگیره به واسطه دیدن یه پرچم فلسطین و همه گیر میشه، کسی نمیتونه بگه آقا این پول گرفته از فلان جا مثلا بیاد این حرفو بزنه، همون لحظه ابدا شده به واسطه دیدن این پرچم و اون قشنگ اون حرف دل مردم ایران از نظر من حداقل یه بخش گسترده‌ای و امیدوارم که باز هم حرف دل مردم ایران توی این بازی بشنویم.
من یه چیزی بگم با اجازه بزرگتر است. بازی ایران ازبکستان بود، برگشت در تهران، انتخابی جام جهانی 2018 فکر میکنم به سال میلادی میشد سال 2017 که بعد ایران با ازبکستان بازی میکرده، شورای تامین امنیت رسما اعلام کردش که ما 4000 نیروی امنیتی لباس شخصی در ورزشگاه مستقر خواهیم کرد. بعدن آقای کفاشیان در صحبتهاش و موقع نایب رئیس فدراسیون بود گفته بود 7000 نفر. مسلما برای دربی هم حالا عددش ممکنه بالاتر یا پایینتر باشه میبرن، تماشاگرها زمانی که میان تو ورزشگاه هم میدونن که کنارشون ممکنه چنین کسایی باشن، اما همیشه اشکال رو دادن. ما اینو به یاد داشته باشیم که همزمان با اعتراضات مثلا سال 1397 یا همزمان با اعتراضات قبل از اصلا اعتراضات 98 آبان 98 بر سر بنزین توی ورزشگاه آزادی شعار رضا شاه روحت شاد داده میشد. من باز هم تاکید میکنم که فریاد رضا شاه روحت شاد نمیتونه مثلا دسته بندی جناحی سیاسی بشه، خب برای مثلا
شعار ملیه،
آره یه جور شعار ملی و در حقیقت ایستادن مقابل جمهوری اسلامیه، یعنی آدمی که جمهوری اسلامی بیش از چند سال 40 اندی سال تلاش کرد، قبلش هم همینطور که این آدم رو و خاندانش رو و خودش رو پسرش رو تخریب بکنه توی کتاب‌های درسی توی فیلم‌هایی که ساخت توی مستندات بودید که، ولی جوونی که متولد در دهه 70 80 میره توی ورزشگاه و رضا شاه روحت شاد میگه. یه چیز کوچیکم بگم، من یکی از دلایل مخالفتم با تحریم شدن کلیت ورزش ایران، نه تحریم شدن مثلا یک فدراسیون خاص یا مدیران سپاهی که در فدراسیون ها و کمیته المپیک هستن، این بودش که ما اگر این فرصت رو از ورزش و ورزشکار از هوادار می گرفتیم، اون شعار پرچم فلسطین و جانمایی هیچ وقت به گوش جهان نمی رسید. الناز رکابی هیچ وقت نمی تونست از اون صخره بدون حجاب اجباری بالا بره. بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی هم آقای سعیدی پیرامون اون حرکت رو انجام نمی. همین
من کاملا باید موافقم پیام، یعنی من همون موقع یادداشتی هم نوشتم حالا توی توییتر و به همین اشاره کردم که از دل حضور که این صداها شنیده میشه، نه از دل به صلاح تحریم و نرفتن. و ببین ما اونقدر فضاهایی نداریم که بتونیم صدای مردم رو بشنویم و واقعا گفتم تحریم ورزشگاه بیشتر خاص حاکمیته، نه خاص مردم. یعنی اصلا نباید خاص اپوزیسیون باشه، باید خاص حاکمیت باشه. و متاسفانه بعضی وقتا اپوزیسیون تو این دام میفته که ورزشگاه نریم، تحریم کنیم، ورزش ایران رو تحریم کنیم، اندک صدای موجود رو هم از بین میبرن. به این باور برسیم که مردم ما فضاهای زیادی برای فریاد زدن ندارن. یه جمهوری اسلامی اجازه راهپیمایی نمیده، اجازه تظاهرات نمیده و ورزشگاه‌ها که هنوز بسته نشده اونجا میتونیم صدای واقعی جامعه رو بشنویم که اون رو هم اپوزیسیون میگه نریم. من دلیل این رو اگه میفهمیدم واقعا خیلی خوب بود. عمر تو اگه میتونی یه توضیح بهم بده.
من اتفاقا جزو چیزا بودم که برای تحریم تیم فوتبال ایران به جام جهانی
تو هم بودی؟
آره، من چیز بودم جزو این کمپینه که و خیلی بر پیشبینی شرایطی که مهیا میکنن و تو اتریش داشتیم اگه یاد باشه، اون بازی دوستانه ای که اومدن، فضای بسته ای که درست کردن برای بازی دوستانه. آره این و اتفاقای از این دست رو زیاد دیده بودیم. و اینکه من همون روز اولم وقتی زنگ زدیم صحبت کردیم، نامه نوشتیم به بچه ها، گفتم که شما قطع به یقین بدونید که ورزش ایران به هیچ وجه تعلیق نمیشه، این اصلا تو این شک نکنید که این اتفاق نمیفته، ولی به عنوان یک فعالیت سیاسی، به عنوان یک فعالیت شاید مدنی، به عنوان یک فعالیت اعتراضی، مبنای کار من خودم و بچه‌هایی که باشون کار کردم به عنوان یک فعالیت اعتراضی بود که اینو فیفا مگه میشه اینفانتینو ندونه تو ایران چه خبره؟ 10 بار رفتی دیدی تماشاچی‌ها رو چجوری میارن، هزاران نامه به دستت رسیده، مگه میشه کمیته انضباطی فیفا ندونه تو بازی ایران چه اتفاقی میفته، کنفدراسیون ندونه؟ ولی اینو تو اون برهه من خودم و بچه که باشون کار کردیم، میگم نمادمون این بودش که به عنوان یک حرکت اعتراضی اینو به گوششون برسونیم که این اتفاق داره میفته. دلایلی هم که نوشته بودیم دلایلی بود که همین الان اتفاق داره میفته، عدم حضور زنها، عدم حضور نابرابری سیستمی که هستش، بازیکنایی که محروم میشن، بازیکنایی که تعلیق میشن و خیلی از اتفاقایی که میفته بیشتر درخواستمون این مدلی بود و از اولش هم قطع به یقین میدونستیم که هیچ اتفاقی نمیفته، تعلیق نمیشه، بازی بدون تماشاچی نمیشه، ولی این کارو کردیم که فقط بگیم که ما داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته، ما معترضیم به شرایطی که هستش.
میونه کلامت من رضا، من خیلی دوست دارم اینو توی بحث مجزبش بپردازیم، چون در همین خصوص من یه سری صحبت دارم که فکر میکنم مثلا به فضای حالا دربی اینو نخوره، یه ویدیو هم طولانی میشه خیلی. خود این مسئله رو که من دلیل بیارم، متوجه حرفت شدم چی میگه، خیلی هم بالاخره قابل احترامه، نه من میتونم میگم آقا ایده من 100% درسته، نه تو میتونی بگی آقا ایده من 100% درسته، و هر کسی هر کاری از دستش برمیاد داره انجام میده در یک راستا. ولی اگه اجازه بدی این موضوع آیا تعلیق ورزش ایران خوب است یا بد است رو ما یک برنامه مفصل هم با حضور خودت و دوستان دیگه اگه بتونم بیارم صحبت کنیم، و من اونجا میگم دلایل مخالفتم رو با این قضیه که همون تعلیق نشدنه گاهی وقتا چه فشارهایی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، چه در چه منگنه‌ای قرار بده هم خود ورزشکاری که میخواد پشت جمهوری اسلامی وایسته رو و هم خود جمهوری اسلامی رو. این رو اگه اجازه بدید مفصل در مورد صحبت کنیم. اگه نکته پایانی هست بفرمایید درباره دربی پیام.
امیدوارم بازی خوب پرگل ببینیم، یعنی اگه میخواییم بشینیم 90 دقیقه به اضافه حالا وقتای تلف شده و بین دو نیمه و این چیزا، یه بازی نسل طلایی وار باشه دیگه.
آره. صحبت های من و پیام، صحبت های دو تا پیرمرد بالای 60 70 ساله، بازی پرگلی باشه، جوونا عاقبت به خیر بشن. نه در مورد موضوعاتی البته میگم که ما بعد از برنامه توی واتساپ صحبت میکنیم، یعنی من بیشتر اون بحث اومد به نظرمه، الان دوباره اینجوری گفتی یاده هوا موضوع تا گفتم مثل دو پیرمرد میشیم درباره موضوعی صحبت میکنیم که خیلی جالبه برای من.
من بهترین دربی که تو زندگیم دیدم با فاصله اون دو دوی هاشمی نسب معروفه، توی استادیوم بودم نه کلا دیدم، نه بهترین اون دو دوی هاشمی نسب به خاطر حالا کتککاریه که اتفاق افتاد. بذاریم هفته بعد اگه دوست داشتیم در موردش صحبت بکنیم که چرا اون داره. ولی این با داربی باید اینجوری باشه دیگه، دو تا این زد دو تا اون زد، هم گل قیچی برگرد هم گل پش کردن داشت، هم بزن بزن در حد مرگ، اصلا خیلی حال داره
همه در پرام باشه.
داورا نرن یه وقتی بشینن توی ورزشگاه
تو نظرت اگه نکته
پایانی چیزی داری؟ بازی خوبی باشه و همین بازی خوبی باشه.
امیدوارم که بازی هر جوری که هست پرسپولیس برنده باشه، کیفیت بازی مهم نیست. و بتونیم انقدر بازی خوبی باشه که ما مجاب بشیم یک برنامه دیگه حتما در مورد این بازی بریم، یعنی یک اتفاقی بیفته که ما رو وادار کنه یک برنامه دیگه هم درباره دربی بریم، اگه که نه مثلا خب خیلی معمول باشه بازی ازش میگذریم. دمتون گرم که ما رو شنیدید، ممنون از محمد رضای عزیز، پیام عزیز، خدا نگهدار،
خداحافظ.